خب دوستان عزیز، آقای کاوه محسنی رو داریم. درود بر شما آقای کاوه محسنی، خواهش میکنم.
درود بر شما. بخشی من یکم زیاد کار کردم، کم خوابیدم، وقت داشتم برنامه رو درست آماده کنم، شاید یکم مکس بیفته، از پیش معذرت میخوام.
تمنا میکنم، خواهش میکنم.
ببینید، هفته پیش این رئیس جمهور برزیل به ایران رفته بود، قبل از اینکه بره آمریکا اعلام کرده بود که حمایت میکنه از طرح گفتگویی که این برزیلیه مطرح کرده. این صورت که خودش رو زینف نشون نمیداد و میگفتش که این خودسرانه اونجا رفته. خب همه میدونن که برزیل تمام واردات و صادراتش به طرف از طرف آمریکا رو به طرف آمریکاست و اگه آمریکا نخواد این کاری نمیتونه بکنه. و این شخص اونجا رفت و بعد از یکی رو دو روز صحبت گفتش که ما به یک طرحی رسیدیم و پیروز شدیم، موفق شدیم جمهوری اسلامی رو وارد صحبت بکنیم. قبل از اینکه این طرح مطرح بشه تمامی کشورها میگفتن اگر این اونجا بره و طرح شکست بخوره ما میخواییم جمهوری اسلامی رو تحریم بکنیم. این طرح اعلام شد و مفادش اصلا ربطی به یک موافقتنامه فوق‌العاده که باعث میشه تمامی وحشت غرب از ترس از برنامه اتمی جمهوری اسلامی از بین بره در این قرار مطرح نیست، چون جمهوری اسلامی گفته من غنی سازی رو ادامه میدم، حتی قوی تر میکنم و اون مقداری که سوخت باید از ایران خارج میشد و خارج نکرد و در واقع یک جواب نیمبند دلخوش کنک به اینها داده. و درست بعد از اینکه این جواب رو به اینها داد، این حالتی که تمامی کشورها داشتن در کنار هم متحد میگفتن این رو میخوان تحریم کنیم از بین رفت و هر کدوم الان ساز خودشون رو میزنن. آمریکایی که غالبا باید میگفت این طرح بعد اومد خیلی تبریک گفت که این پیشرفتی بوده، ولی خب ما میخوایم به سازمان ملل بریم. انگلیس شروع کرد بگم که این تقلبه، ولی انگلیس که میگه تقلبه صحبت از تحریم نمی کنه، در که آمریکایی که میگه خوب بوده صحبت از تحریم میکنه. و در کنار اینها آلمان که اساس صداش در نیامد، فرانسه بعد از چند روزی گفتیم طرح خوبیه و خلاصه یک حالت برهم برهمی پیش اومد که مثل همون سالهای اول این برنامه بحران اتمی با ایرانه که سوال برانگیزه و مردم ممکنه سردرگمی بگیرن. طبق معمول در مقابل این وضعیت که پیش اومده، من یک در این مورد میخوام توضیحاتی بدم. ببینید چیزی که مهمه اینه که این کشورها کشوری که در مقابل ایران قرار گرفتن، این کشور هیچ وقت در این طی 7 سال اخیر با هم در هیچ زمینه‌ای موافق نبودن و این برای اینه که اصولا منافع این کشورها با هم مغایرت کامل داره. روسیه و چین الان در کنار جمهوری اسلامی هستند، همین صورت اروپا و آمریکا اگر میخواد جمهوری اسلامی رو بهش تحریم ببنده بعد اینا تحریم کنه. در واقع در کنار تحریم جمهوری اسلامی این کشورها تحریم میکنه و با تحریمش هم هدفش کاملا واضحه که میخواد بیاد با جمهوری اسلامی یک قرارداد ببنده، چون در کنار تحریم یک بند صحبت از سازش و نرمش میکنه. در واقع اون خطری که این کشورهای بزرگ رو چین، روسیه و مجموعه اروپا تهدید میکنه اینه که رسیدن آمریکا به یک دوستی با جمهوری اسلامی فقط مسئله به ایران ربط نداره و کل منطقه رو در دست میگیره. آمریکا با نزدیک شدن به ایران. اول اینکه تمامی نفت و گاز ایران رو وقتی که به ایران نزدیک بشه بازارهاش به دست آمریکا میفته. بعد از اون همونجور که ما هفته همیشه اشاره میکنیم، ایران تنها راهرو طبیعی بین آبهای بین‌المللی و آسیای مرکزی. وقتی که آمریکا به ایران دست پیدا کنه، از راه ایران با لوله هاش خودش رو وصل میکنه با آسیای مرکزی و در وهله اول قراردادهای فوق‌العاده اونجا به دست میاره. هدف بعدی همون طرح برژینسکیه که استفاده از آخوندها برای برهم زدن منطقه آسیای مرکزی مسلمان نشینه و قفقاز و ماورای اون حتی سیبری که تمامی مرزهای این منطقه رو از بین ببره، کشورها رو از بین ببره، کشورهای جدیدی درست کنه و در واقع تمامی قراردادهای فعلی که اروپا، چین و روسیه دارن رو از بین برداره. اون نه تنها اون چاهایی که خودش به دست آورده، بلکه چاهای بقیه هم صاحب بشه و در واقع بعد از این عمل میتونه 50% گاز دنیا در دست داشته باشه. بعد از اون هم با استفاده از آخوندهای شیعه میفته دنبال به دست آوردن جنوب عراق که نفت خیزترین قسمت این مملکته و بعد از اون تبدیل میشه به یک ابرقدرت جهانی که هیچ حکومت این رو نمیتونه پایین بکشه، چون تمامی اصل و مطلب یعنی نیروی سوخت دنیا رو در دست اینه. این طرح فوق‌العاده وحشتناک رو معلومه که خب اروپایی‌ها از اول باش مخالفت میکردن و نمیخواستن که تحریمی بر ضد ایران بشه، همینجور که الان این هفته نشون دادن. در مرحله اول تنها شانسی که اینا داشتن اینه که جمهوری اسلامی زیر بار نرفت، چون در حال میترسه، میدونه که در نهایت وقتی که مأموریتش تموم بشه دیگه به وجود آخوند احتیاجی نیست، آمریکا آدمای دست نشونده خودش رو میذاره و اینها باید به سرنوشت بری دوچار بشن. ولی این کشورها چون اعتمادی به تقریبا تحمل یا نیروی مقاومت اقتصادی جمهوری اسلامی نداشتن، اومدن این گروه 6 رو تشکیل دادن. در واقع این گروه 6 نمایانگر اتحاد، در واقع نمایانگر یک گروه با هم یکی شدن که در مقابل آمریکا بدلم کنن یا حداقل موانعی سر راه آمریکا بذارن که این نتونه دستش کاملا باز باشه. برای همین در واقع میشین گفت این گروه 6 گروهی بوده برای تعادل نیروها در منطقه ایران و آسیای مرکزی. این دلیل این که اینها همیشه تا دنیا دنیاست با هم موافق نخواهند شد. در این موقعیتی که کشورها وجود داشتن، از روز اول وقتی گروه رو تشکیل دادن هدفشون این بود که هر کاری آمریکا میکنه باش مخالفت کنن، و اولین کاری که کردن این بودش که مخالف تحریم بودن. ولی وقتی که در اخیران یکی دو سال پیش آمریکا آمد بحث صحبت بدون شرط رو باز کرد، اینها دیدن که گول خوردن، در واقع با آمریکا کمک کردن که تحریم‌های سنگین سر جمهوری اسلامی ضعیف خراب نشه و این آمریکا بتونه یک جنگ فرسایشی با جمهوری اسلامی بکنه. و در واقع خود این 5 کشور گروه 6 یعنی چین، روسیه، فرانسه، انگلیس، آلمان متوجه شدن که اشتباه کردن و خودشون رو در این گروه 6 خنسا کردن. در این موقعیت آلمان که هیچ برنامه نفتی تو ایران نداره، چون اصولا بعد از جنگ جهانی دوم کاملا اوج شده بود در تمام این برنامه ها، و فرانسه که برنامه های نفتیش همه وابسته به آمریکاست، چون 40% شرکت توتال مال آمریکاییاست، اینها به طرف آمریکا رفتن و اون سیاست جنگ فرسایشی آمریکا رو حمایت کردن. و در واقع این گروه ششی، این گروه پنجگانه که در گروه شش بودن، این پنج کشور تبدیل شدن به سه کشور مخالف با سیاست‌های آمریکا که این کشورها چین، روسیه و انگلیس باشن. در سال 2009 آمریکا یک قدم بیشتر به جلو برداشت با خونسا کردن روسیه از راه یک ساخت و پاخت در مورد اون سپر موشکی، و در واقع در سپتامبر 2009 از این گروه ششی که باید در مقابل آمریکا مبارزه می کردن و نمی داشتن دستش باز باشه، هیچی نمانده بود، مونده بود چون که همیشه خیلی بی سر و صداست و حمایت میکنه از روسیه و تقریبا نمیدونست چیکار بکنه وقتی روسیه رفتور به طرف آمریکا، و انگلیس که تک و تنها شده بود و میدید که اون برنامه آمریکا که سال هاست و اتفاقا ببخشید من اول برنامه یادم رفت بگم از فرط خستگی آقای بابک در موردش هفته پیش صحبت کردن و من چقدر باید چند تشکر کنم که این جنگ قدیمی انگلیس و آمریکا رو مطرح کردن. وقتی که در ماه سپتامبر آمریکا روسیه رو به طرف خودش کشید، انگلیس دیگه تنها شده بود و میدید که بازی رو کاملا باخته، ممکنه که به کلی بیاد و تمامی که این جنگ 60 ساله رو سر این مسئله ایران از دست بده. و اون موقع بود که شروع کرد دروغ پراکنی که جمهوری اسلامی بمب داره، که آمریکا از این بازی صحبت با ایران و نرمش به نتونه ادامه بده. در این موقع اتفاق ناگواری برای آمریکا افتاد. آمریکا مسئله سقوط اقتصاد جمهوری اسلامی اتفاق افتاد، که مسئله بازار اتفاق افتاد. جمهوری اسلامی برای مبارزه با تحریما با حساب بازاریا رو خالی کرده بود، اینا فهمیدن میخواستن برن پولا رو بکشن بیرون، چروق پروق شد و آمریکایی‌ها یک اون قرارداد معروف 600 میلیون دلاری رو از طریق عراق به جمهوری اسلامی رسوندن، ولی خودشون دیدن که دیگه نمیشه جمهوری اسلامی رو تحریم کرد. اونجا بودش که برای این که این تحریم هایی رو که مجبور بودن به هر حال بکنن، چون جمهوری اسلامی کوتاه نمیاد و مردم آمریکا در اثر تمام چیزهایی که میخونن وحشت زده شدن، آمریکا میاد برزیل و ترکیه رو وارد بازی میکنه، که اینا میگن اول میگن ما مخالف تحریم هستیم، بعد کم کم میان پیشنهاد میکنن که ما میخوایم خودمون بریم با جمهوری اسلامی مذاکره بکنیم. و در واقع از اون گروه شیش دیگه هیچ نیروی نمیمونه در مقابل با آمریکا، و آمریکا خودش هم طرف تحریم قرار میگیره، هم طرف چونه زدن و هم طرف قرارداد دادن به جمهوری اسلامی. و در این زمان میشه گفتش که آمریکا بازی رو کاملا برده بود. ولی همونجور که یادتون هست در یک مقطع زمانی در حوالی ماه ژانویه 2010 انگلیس در یه حرکت فوق‌العاده اومد، تمامی صادرات بنزین به ایران رو قطع کرد و در واقع کمر جمهوری اسلامی رو تا حدی خورد کرد. هدفش این بودش که جمهوری اسلامی شروع کنه هارت و پورت فریاد زدن، آمریکا رو تهدید بکنه، آمریکا در مقابلش مجبور بشه تحریماشو بیشتر بکنه، و این بازی ساخت و پاختی که آمریکا میخواد با جمهوری اسلامی بکنه به هم بخوره. اگه یادتون باشه آمریکا این خبر رو پخش نکرد و در واقع تحریم انگلیس رو تحریم کرد. بلافاصله چین و انگلیس هم به انگلیس، چین و روسیه به انگلیس پیوستن، با اینکه با این دشمنی قدیمی دارن، اونها هم اومدن روابط روابط مالی و نفتیشون رو با جمهوری اسلامی کم کردن و حالتی پیش اومد که این کشورهایی که همیشه مخالف تحریم بودن در یک مقطع زمانی با آمریکایی که لفظاً دنبال تحریمه و باطناً مخالف تحریمه یک زبان شدن. این هفته که این آقای لولا به تهران رفته بود یه همچی حالتی بود. اینها چون که می ترسیدن این لولا موفق بشه با جمهوری اسلامی اون ساخت و پاختی رو که آمریکا میخواد انجام بده، همشون یک زبان طرفدار تحریم جمهوری اسلامی بودن که اگر حرکتی افتاد زود به جان این جمهوری اسلامی گرفتن و نذارن که این آشتی پا بگیره. ولی خب وقتی این بابا به اونجا رفت و برنامه موفقیت آمیز نبود، این کشورها هم برگشتن به همون سیاست اصلیشون که دوری جستن از تحریم برای سرنگون نشدن جمهوری اسلامی. برای همینه که اول هفته اینها طرفدار پروپاگاندا قرص تحریم بعضی جمهوری اسلامی بودن و این آخر هفته که این بابا رفت اونجا و نتونست اون طرح فوق‌العاده ساخت و پاخت رو بهش برسه، اینها برگشتن سر سیاست‌های اولیه خودشون. یعنی یکشون میگه تحریم خوبه، اونی که میگه تحریم بدک دیست. خلاصه این حالت غارش میشی و به اصطلاح پیش آورده که باعث این میشه که آدم فکر میکنه که واقعا هیچ پیشرفتی در این مسئله اتمی ایران قابل انجام نیست. و من به اینجا میخواستم برسونم که در واقع یک پیشرفتی شده که این پیشرفت به همون صورت نامرئیه. این حالتی که اینها هفته پیش داشتن که با هم متحدن، اون هم غلط بوده. وقتی که آمریکا این برزیلیه رو میفرسته به جمهوری اسلامی، این بابا برای اینکه اینها رو سر عقل بیاره میگه من میتونم در همه زمینه هایی که آمریکا رو تحریم کرده سرمایه گذاری کنم، که اصلی ترین این زمینه ها زمینه نفت و گازه. اونجا یک سری پیشنهاد به جمهوری اسلامی میکنه که اصلی ترین این پیشنهاد سرمایه گذاری چند میلیارد دلاری در منطقه گازی پارس جنوبیه که الان 5 ساله که بهش دلار نمیرسه و همه کاراش خابیده و کلی مردم بیچاره بدبخت هم بیکار شدن. وقتی که برزیل این پیشنهادو با حمایت آمریکا به جمهوری اسلامی میده، در واقع منافع فرانسه رو زیر سوال میبره، چون موقعی که فرانسه سالهاست این بازی شرکت داره، همیشه امیدش این بوده که اگر این حمایت رو از آمریکا بکنه و کار به ثمر برسه، در نهایت جایزش رسیدن به اون قرارداد پارس جنوبی باشه. و وقتی فرانسه دیدش که اینها دارن این قولی که به این دادن میدن به یک به اصطلاح مباشر جدید، فوق‌العاده بهش برخورد و حالتش این بودش که حمایت از این طرح آمریکا رو ادامه نداد و چندین روز طول کشید تا اینکه بیاد و صحبت بکنه، از حمایت بکنه از این طرح لولا و پشتیبانی بکنه. ولی به هر حال بعد از دو سه روز که گذشت فرانسه اومد و با خیلی کوتاهی نسبت به مواضع آمریکا حمایت کرد. آمریکا در بلافاصله بعد از اعلام خبر یک موافقتنامه اعلام کرده بود یک مرحله فوق‌العاده مثبتی رد شده، در که فرانسه از یک قدم مثبت صحبت کرد که قدم با یک مرحله خیلی دوره، و بعدش هم دیگه نمیدونست چی بگه، گفتش که به هر حال ما از برزیل متشکریم که اون هم کمکی کرد. بلافاصله بعد از اینکه فرانسه هم چی حرفی زد، این برزیل و ترکیه با حمایت آمریکا آمدن اعلام کردن ما از این بعد میخوایم بیایم سر میز گروه شش بشینیم و خود ما هم باید شرکت داشته باشیم. و این سوال رو از فرانسه کردن چون اینا در مادرید جمع شده بودن در کنفرانس سران اروپا و آمریکای لاتین، که در واقع جواب فرانسه فکر میکنم مهمترین خبر هفته باشه، چون فرانسه گفتش که بله من واقعا در اون مقامی نیستم که بتونم جای اون 6 نفر دیگه جواب بدم و به شما اجازه بدم که بیاید سر میز بشینید، چون به هر حال اگر به قطنامه های سازمان ملل نگاه کنیم، قطنامه های سازمان ملل فقط به ما 6 نفر اجازه صحبت و انجام قرارداد ساخت و پاخت با جمهوری اسلامی داده و هیچ کشور دیگری رو اجازه نداده این کار رو بکنه. در کنار اون هم روسیه اومد اعلام کرد که این قراردادی که بین ترکیه و برزیل نوشته و ایران نوشته شده، این اصولا هیچ ربطی به گروه 6 نداره و گروه 6 کار خودش رو انجام میده، و این در واقع این نشانگر اینه که این کشورهایی که 7 سال پیش با هم یک سازمانی رو درست کردن که در مقابل ترکتازی های آمریکا در منطقه قد علم کنن، امروز بعد از 7 سال متوجه شدن که اگر کوتاه بیان آمریکا میتونه هر لحظه که اراده کنه، چون همه کار تا دستشه، بازی رو از دست اینا بگیره و بده دست دو همپیمان خودش مثل ترکیه و برزیل. حالا اگه اینا رو کم بیاره مثلا فردا لبنان رو علم میکنه، یه روز دیگه دیگه که تو آفریقا علم میکنه، 4 روز بعدش الجزیره رو میاره سر میز. و خلاصه این کشورها نه تنها در موقعیت اول مقام خودشون رو و نیرویی که میتونن از اون استفاده کنن برای دستور دادن به کشورهای دیگه به عنوان قدرت‌های سابق جهان، نه تنها اون رو از دست میدن بلکه در نهایت تمامی منطقه رو از دست میدن و نابود میشن. این فکر میکنم تنها خبر مهم هفته است که این کشورها یه حالت دفاعی به خود گرفتن و حاضر نیستن که وارد این بازی که آمریکا درست کرده برای اینی که بتونه تحریما رو عقب بندازه و جمهوری اسلامی رو از باعث سقوطش نشه، این بازی رو جلوش رو بگیرن. حالا تا به چه حد این بازی به نفع مردم ایرانه اون معلوم نیست، ولی به هر حال چیزی که هست اینی که آمریکا رو وارد یک موقعیتی میکنه که نمیتونه با حساب کردن روی ترکیه و برزیل یا چمیدم لبنان تحریم هایی رو که باید سر جمهوری اسلامی بشه عقب بندازه. یک نمونه از این تحریم ها اینه که جمهوری اسلامی دیگه از این بعد نمیتونه اسلحه اون مسئله موشک S-300 رو بخره، یعنی از در یه حالتی این نخریدن موشک چیزی در واقع چرز نمی کنه، چون هدف آمریکا که حمله به جمهوری اسلامی نیست، ولی آبروی جمهوری اسلامی در اون منطقه خودش که این میخواد آقای منطقه بونه منطقه عرب میره و پایه‌هاش ضعیف میشه. این چیزایی که میتونه به نفع مردم ما باشه، چون باعث میشه که جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر وحشی بازی کنه و هرچی بیشتر وحشی بازی کنه دست این کشورهایی که میخوان هم تحریم بشه هم نشه تو حنا میمونه و مجبورن تحریمای سنگین تری رو بکنن و اگر اون تحریما بشه دست مردم ما بازتره. به هر حال این اتفاقایی که این هفته ما افتاد و یک حالت نامرئی داشت، چون به هر حال این کشورها نمیان راستشو بگن، و این چیزی که هست اینه که به هر حال اگر مردم ما روی این مسئله حساب میکنن، این مسئله یک مسئله طولانیه، ممکنه 7 سال دیگه طول بکشه، همینه که قسمت اول کار 7 سال طول کشیده. دو راه دارن، یا اینکه تحمل کنن ببینن چی میشه، یا اینکه خودشون آسیب بالا بزنن و کاری بکنن در این موقعیتی که میبینیم و در ایران جنبش سبز موسوی کاملا بازی رو باخته و نمیتونه تو صحنه حاضر باشه، به صورتی که از ترس اینکه آبروی این مرتیکه نده که ایشکی طرفدارش نیست، جمهوری اسلامی مسئله رو ترک کرده که اینو میخوان حصر خانگی بکنن، از خونش اجازه نداشته باشه در بیاد، مثل اینکه حالا اگه توی خونش باشه طرفداراش نمیتونن بیان دم خونه جمع بشن. در هر حال چیزی که هست اینه که این برنامه‌های داخلی صحنه رو نمیتونن پر کنن، اونی که میتونه صحنه رو پر کنه مردمن. موقعیتی هست کشورهای بزرگ چون نمیتونن جمهوری اسلامی رو تحریم کنن، مجبورن مسئله هارت و فورت حقوق بشری بکنن که حداقل نشون بدن دارن یک جور مخالفتی میکنن. به نظر من در این مقطع زمانی موقعیتی هست که مردم بتونن یک سری کارهایی بکنن که جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبره. این دیدگاه من از برداشت من از اتفاقات این هفته.
بسیار متشکرم آقای محسنی عزیز. من متوجه شدم که این قراردادهایی که فعلا داره بسته میشه، چه با ایران چه با جای دیگه، در حال حاضر اینا پیشنهاد قرارداده و اینا یه امضایی میکنن، پیشنهاد قراردادشون رو میدن و بس برن روش کار بکنن. تقریبا به نظر من یه 4 هفته طول میکشه که بگن این قرارداد رو قبول دارن یا ندارن، این مادهشو میخوان یا اون مادهشو نمیخوان. من میخواستم اینو از شما هم بپرسم که چون من مثلا یه قراردادی امریکا داشت با اروپا در مورد 142 تا تانکر هوایی که براشون ساخته بشه، این پیشنهاد رو امضا کردن، کما اینکه دیدیم تو یه دونه از این اتفاقاتی که افتاده بود امریکا گفت نه من اینو میدم مناقصه‌شو به یه شرکت بوئینگ، که بعدم مثل اینکه به توافق رسیدن گفت خب باز میدیم به شما. من منظورم اینه که اون رفت آمدی که الان در ایران داره انجام میشه و مثل ترکیه و برزیل و هند و پاکستان، اینا پیشنهاد قرارداداشون رو میدن و منتظر فاینال امضا هستن، که این فاینال امضا رو بازم باید امریکا مداخله بکنه. شما هم تو فکر میکنین؟
باید یه درست همین مسئله است. ببینید آمریکا اول اومد تحریم کرد کشورهایی رو که در ایران سرمایه گذاری میکردن، اینها رو خونسا کرد، بعد اومد آدمای خودش رو میفرسته هست یه ما دو ما ایران با یه سری قولهای پیشنهادات سرمایه گذاری، بعد میاد جلوش رو میگیره خودش که این آخوندها رو تقریبا اغمرگ بکنه. در واقع میشه گفت به این نوعه که دونه تحریم بدون وجود سرمایه گذاریه که حالو تقریبا با حال التماس بندازه، ولی همونجور که شما گفتین ها پیشنهاد قرارداد اینا رو میگن مماراندوم. و مثلا موقعی که چین هم میاد میگن تو ایران قرارداد بسته، قرارداد نیست، همون پیشنهاد قرارداده. و معمولا جمهوری اسلامی اول میاد میگه من قرارداد بستم، بعد دو سه روز بعد میاد نه میگه من اعتراف میکنه که اینا قول قرارداده. و ممکنه قبل از این که قرارداد به ثمر برسه یک چیزی پیش پرداخت بهش بدن که این نده قرارداده به کسی دیگه بده، ولی معلومه که کل پولی که نمیان بهش بدن، به خصوص که یک مملکت تحریم زده است و هر پولی بذارن این پولی رفته.
دقیقا، چون این مسئله رو اگر من عنوان کردم به خاطر این که عده‌ای از هممیهنان اینطور فکر میکنن که مثلا برزیل یا ترکیه یا همطور که شما فرمودین چین میان، بله اونجا نشون میده یک قراردادی امضا میشه ولی این پیشنهاد قرارداده. من قرارداد به طور کلی مثل همون قراردادی که انگلستان بست با ایران، اونو تصویب کردن و همه جا گفتن آقا ما 30-70 اینو بستیم و علنن هم رسمن هم اعلان کردن که خب ما چون این قرارداد اومدن دستمونه دوست داریم با چین قرارداد ببندیم، اون مورد قبول. ولی یه مسئله دیگه که خیلی من اینو توجه کردم که معمولا قراردادا بین 20-25 نهایتا 30 ساله، مخصوصا قراردادهای گاز و نفت، چون معادن بیشتر از این مخزنشون بیشتر از این جا نداره. چون فرضاً همین نفت شمالی که در انگلستان بود این خودش نزدیک 35-36 سال طول کشید و خالی شد، هم نفتش هم گازش، که حالا اینا دارن گاز توش تزریق میکنن که دو مرتبه به نفت و گاز برگرده. و حالا متوجه شدم چرا که هر مدت زمان 25 یا 30 سال اینا تغییر میکنه قرارداداشون، به خاطر مخازن، وجود مخازن گازه. ولی یه برم باز تحقیق کردم دیدم 3 تا از معدنهای بسیار بزرگ اینا کشف کردن که تخمین زدن برای 100 سال کلا میتونن از این برداشت بکنن. یکیش تو ایرانه، یکیش نزدیک استرالیاست، یکیش هم تو قطب شماله، که این مخزنو حتی دارن صحبت میکنن که اگه 20 میلیون بشکه از این بیرون بیارن تا 100 سال این مخازن خیلی بزرگه و خیلی هم عمیقه، باید خیلی از نظر درل کردن، سوراخ کردنش خیلی مثل اینکه 5-6 کیلومتر باید بزنن تا برسن به اون. اینم متوجه شدم طبق یک داکومنتری که علنان طرف اونجا توی کامپیوتر میگفت که این مثلا این معدن برای چند سال گاز داره و روزی چقدر چند میلیون میتونن بردارن. یعنی کاملا الان پیشنهادات قراردادی که هست حتی سالهاش هم مشخصه و شرایطی هم در ضمن توش هستش از نظر اینجکشن کردن، تزریق کردن، یعنی اون مخارج هم باید کسی که قرارداد منده قبول بکنه که بعد از اینکه این خالی شد باید تزریقات هم بکنه که در زمان کوتاه‌تری باز مرتبه اونجا تولید نفت و گاز بکنیم. اینم میخواستم ببینم شما هم اطلاعاتی اگه داریم به ما بدهید. خواهش میکنم.
البته اینا الان راستشون نمیگن، این چاه‌ها خیلی عمیق‌تره و خیلی نفت توش بیشتره، نفت و گاز، ولی چون که میخوان بگن که اینها 30 سال عمداری قرار داده رو 30 ساله میبندن، ولی اونها عمقش اونها بیشتره. نمونهش همین خود مملکت ماست، اینا اومدن اون قرارداد 1954 رو بستن 25 ساله، ولی بعدا دوباره میخواستن زود زود امضا کنن، اگه تموم شده بود که اینقدر عجله نداشتن زود امضا کنن. اینها خیلی خیلی عمق این چاها بیشتره و خیلی مخازنش بیشتره. تا اونجایی که من با متخصصین نفتی صحبت کردم اینا بالای 300-400 سال اونجا نفت و گاز خوابیده.
بله، چون تا حالا بهش دسترسی پیدا نکرده بودم، یعنی پیداش نکرده بودم در حقیقت، و همین مدت زمانی که شما میگی بس کاملا صحیح باشه، کاملا درسته.
نمونه دیگه در برگاسه برگشتن به صحبتمون، نمونه دیگه این قولهایی که در واقع اجرا نمیشه و خود شکلو تحریمه می که اوائل سال واقعی که آمریکا ترکیه رو فرستاده بود با ایران چانه بزنه، همون لحظه که ترکیه اومد گفت من دیگه تو ایران سرمایه گذاری نمی کنم، یادتون باشه پاکستان اومد گفتش که من اون نظرم عوض شده، اون لولهی که می خواهیم از ایران به پاکستان بکشیم و من قبول دارم. و درست یک ماه بعد از این قضیه آمریکا برای اینکه دوباره جمهوری اسلامی رو یکم بهش تکونش بده، بین این حاضر مذاکره هست، اومد اعلام کرد هند هم قبول کرده و اول ماه اردیبهشت میاد و به ایران برای امضای قرارداد که الان میبینیم که آخر اردیبهشت شد و سرکله هندی ها پیدا نشد. در واقع برای اینکه قضیه گره خود، برزیل رو فعلا فرستادن جلو، حتی موقعی که این قضیه این بابا برزیلیه بود، ترکیه هم قرار بود بره ایران، اول فکر کردن که جمهوری اسلامی نمیگه، به صورتی که این اردوغان اومد اعلام کرد که من ایران نمیرم، اینا عوضی هم و صحبتشون مثل آدم نیست و اینا، ولی بعد مثل که برای برحال جمهوری اسلامی نمیدم چی گفت، اینها رو کشید سر میز مذاکره و بعد وقتی اینها اومدن این قراردادی رو امضا کردن که مفت نمیارزه، چون وقتی که ببینید وقتی که آمریکا مسئله برای رسیدن به یک ساخت پاخت با ایران رو مطرح کرد، جمهوری اسلامی گفتیم که نمیتونه کوتاه بیاد، چون اگه کوتاه بیاد حمایت دنیای مسلمان رو از دست میده و اگر حمایت مسلمان ها رو از دست بده دیگه اونها با جان و دل از حزب الله حمایت نمی کنن و نیروی مخرب جمهوری اسلامی در منطقه از بین میره و دیگه پشم و پیلش میریزه به اصطلاح و مجبور جمهوری آمریکا کوتاه بیاد. آمریکا در این که جمهوری اسلامی رو در واقع مجبور بکنه به این که بیاد سر میز مذاکره بشینه و خود به خود خیانت بکنه به دنیای مسلمان، این رو تحریم میکنه و در کنارش میگه بیا مذاکره بکنیم. و در این تحریم چیکار کرده بود؟ اومده بود میاد و هر روز به اصطلاح چیز میکنه، تهدیدهای بزرگتری رو مطرح میکنه که یک حالت وحشتی در بین مردم ایجاد بشه که همه بگن ایران باید تحریم بشه، جمهوری اسلامی تحریم بشه. در ازای اینها آمده بود یک طرحی رو ریخته بود که طرح تعویض مخازن اورانیوم غنی شده ایران در مقابل سوخت ساخت خارج، که در واقع با در یه حرکت جمهوری اسلامی تمامی وحشتی رو که در دل مردم بود خنسا میکرد. وقتی که و گفته بودن که تمامی مخازن رو باید بگید که 1200 کیلو بود، جمهوری اسلامی اینقدر این قضیه رو تأخیر انداخت که مخازنش دو برابر شد. وقتی دو برابر شد گفت بله من 1200 کیلو رو میدم، ولی باز این دفعه 1200 کیلو به دستش میمونه که باز بتونه بمب بسازه. این وقتی همچی حالتی ایجاد میشه جو آمریکا نمیتونه که بیاد و این مهره هایی که داره تونتون استفاده کنه برای اینکه با جمهوری اسلامی نرمش بکنه، مجبوره که بیاد از اینها کم کم استفاده کنه. من احساس میکنم که جمهوری اسلامی به این ترکا و برزیلیا قول داده بود که میاد همه رو قبول میکنه، اینها رو کشید اونجا و در واقع بازی رو برعکس کرد، گفتش که به 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 شما آمدین تو دهن آمریکا بزنین و ما این قرارداد می‌بندیم که نصف سوخت رو میدیم، نصف دیگرش میمونه که بتونیم بمب بسازیم. بعدم اومد اعلام کردش که ما غنی‌سازی رو به یه حالتی رسوندیم که هر چهل روز میتونیم معادل 1200 کیلو اورانیوم 3.5% تولید کنیم که میشه هر چهل روز یک بمب جدید. در واقع آمریکا رو به هچل انداختن اینها. من مطمئنم که از بین این کشورهایی که میخوان کار به نتیجه نرسه، مثل انگلیس و روسیه متخصصین استراتژیک فوق‌العاده‌ای در کنار آخوندها قرار گرفتن و بهترین پیشنهادات استراتژیک و تاکتیک رو به اینا میدن. چون میدونیم که این روس‌ها در واقع قهرمانان اصلی شطرنج دنیا هستن. اینها تمامی نیرویی که در اختیار دارن رو در اختیار این آخوندها میذارن که اونها بتونن آمریکا رو مچل بکنن، بازی رو به نفع جمهوری اسلامی پیش ببرن یا به حالتی بندازن که آمریکا دیگه نتونه این مسئله تعامل رو ادامه بده. برای همینه که اون هم تقریبا الان در فشار و یک بند از تمامی مهرهایی که داره استفاده نمی‌کنه. فعلا هند رو مثلا گذاشته تو آب نمک برای مدت دیگه. این مسائل جمهوری اسلامی اصولا در طی این هفته حل نشده، مسائل آمریکا هم حل نشده و در کنارش مسائل اون کشورهای دیگه هم حل نشده. یعنی بازی یک شکست فوق‌العاده برای همه بوده. برای همینه که من تقریبا خیلی خوشنود شدم وقتی که جمهوری اسلامی اومد این خبرها رو اعلام کرد. تمامی این خبرها به نفع ماست. اگر جمهوری اسلامی بیاد کوتاه بیاد با آمریکا و وارد بازی های لاس خشک زدن و سازش با آمریکا بشه، اون به نفع ما نخواهد بود، ولی اون هم در نهایت به نفع ما خواهد بود، چون تمامی کشورهای دیگه بازدش غضب میکنن. جالبی کار اینه که این راه پس و پیش نداره و همینجور باید جلو بره. تنها واقعا قسمت امیدوار کننده قضیه برای با مخالفین و مردم ایران میتونه باشه.
خیلی ممنون ازتون.
خواهش برنامه وقتش تموم شده قربان.
اگر جمع‌بندی دارین در خدمتتون، خواهش می‌کنم.
بله، ببینید هفته که اتفاق دیگری هم افتاد در فرانسه، مسئله اصلی بود که یک دختر فرانسوی که در ایران گروگان گرفته شده بود رو دولت فرانسه آزاد کرد و در ازای اون دو ایرانی رو که اینجا زندانی بودن به جمهوری اسلامی پس فرستاد. چه ایرانی‌ها برداشتن قلم فرسایی کردن اینها، چون یکی از این دو ایرانی‌ها قاتل شاپور بختیار بوده. و در واقع من برنامه خیلی فکر کنم طولانی بشه توضیح در مورد این آزادسازی، که من یک اشاره کوچیک در برنامه آینده بهش خواهد کرد، که در واقع ایرادی اگر به فرانسه هست آزاد کردن قاتل بختیار نبوده، چون این بابا مدت حبسش تموم شده بود و باید آزاد میشد. یعنی قانون فرانسه از اینجا کسی کسی رو بکشه اعدامش نمی کنن، بین 18 تا 25 سال ماکسیموم حبسش میکنن و اگر اونجا دستگاهی نکنه بعد از مدتی آزادش میکنن. به هر حال چیزی که از اینه که اینجا مسلمان ها خیلی زندان تو زندان زیادن و خیلی خوش رفتاری میکنن که بتونن آزاد بشن و در واقع یک دانشگاه است اینجا برای این مسلمانان. هر کدوم اینا رو حبس کنن اونجا مکتب تروریسمی باز میکنن. من فکر کنم هفته دیگه شنبه یک اطلاعات کوتاهی در مورد این بدم، چون یه مقاله که من نوشتم حدود 80 ساعت طول کشید اینو بنویسم، چون خیلی توش مدارکی بود که برای فرانسوی ها جالبه ولی برای ایرانی ها یا جالب نیست، ولی به هر حال نشون میده که مسائل انسانی، یعنی یک آدمی که اونجا گروگانه میتونه تاثیرگذار باشه رو سیاست خارجی مملکت. این میتونه برنامه هفته آینده باشه در کنارشم این هفته من خود من یک مشکل حقوقی داشتم. گفته بودم که چند ماه پیش، این چند سال پیش بود، سه سال پیش من یک مقاله نوشته بودم و در اون اشاره کرده بودم که این لادن برومند که الان دیگه جایزه حقوق بشر بهش میدن و آمریکا اینو دعوت میکنه تمام دنیا بره سخنوری بکنه و با اون یارو میشل توبمن مأمور کتاب نگاری آمریکا رفیقه، شدن این خانم مترجم پاسخان کل انقلاب اسلامی بوده در سلول نخست وزیر ایران امیر عباس اویدا و در این زمینه همکاری کرده با قاتلین. این مصاحبه در اون مقطع زمانی باعث شده که این زندانی نتونه درد و دل بکنه با خبرنگاران فرانسوی، از اونها سوال بکنه آیا در فرانسه کسانی هستن از من حمایت میکنن، دلگرمی پیدا کنه. و در کنارش این خانم که الان میگه من طرفدار حقوق بشرم، سه هفته وقت داشته که به تمامی دنیا خبر برسونه و سعی کنه این شخص رو از مرگ نجات بده و به نظر من دستای ایشون به خون آلوده است. خانم برداشت در ضد ما شکایت کرد و تقاضای 40,000 رو پول کرد، میشه چیزی حدود 55,000-56,000 دلار. به من تهمت زده، به من گفته انقلابی هستم، به من گفته قاتل هستم و خلاصه میخواست اون ما رو از اون پول رو از ما بکشه. دادگاه اینجا برحال رای دادش که این که ایشون انقلابی بوده نمیتونه افترا باشه و اون 30,000 اورو رو، این 40,000 اورو به این خانوم اختصاص نداد، ولی به ما گفتش که شما نتونستین ثابت کنید که این با اجازه دولت جمهوری اسلامی در اونجا حضور داشته. این هفته ما درخواست داده بودیم و رفتیم و ثابت کردیم که بله ایشون اونجا بوده، چون که نزدیک بوده به ابوالحسن بدیع صدر و تاریخچه کمک های پولی پدر این خانوم عبدالرحمن برومند به خمینی رو دادیم که در مصاحبه‌ای که در کجا کرده، در یک مصاحبه‌ای که به وسیله اون آقای لاجوردی انجمن پژوهشگران ایران انجام شده، تاریخ شفاهی ایران از مردم سوال می‌کردند و اینها شفاهی جواب می‌دادن. در وقتی شفاهی باشه معمولا یک چیزایی از دهن مردم میپره و اونجا میگن که اگه نوشتنی جواب بدن ممکنه بعدا بیان تکذیب کنن. و این اونجا گفته بودی که من خمس و زکات و سهم امامم رو به آقای خمینی میدادم حدود 15 یا 20 سال، که میدونی خمس 20% زکات 5% یعنی 45% درآمدش رو میداده به خمینی، سهم امام هم که چیز نداره، پایان نداره، هرچی که اون آخونده بخواد این باید بهش بده. به هر حال ما تونستیم ثابت کنیم که این خانم اونجا حضور داشته، حالا منتظر جواب است. به چیزی که جالبه، این دخترک این میاد تو صدای آمریکا میشینه و میگه ما اشتباه کردیم، حکومت شاه قاتل نبود، آقا اشتباه کردیم، ما انقلابی نیستیم دیگه، ما میخوایم اینجوری باشیم، ما همچین هستیم. میاد کنار شاهزاده رضا پهلوی میشینه، اونجا با کمال وقاحت بلند شد به وکیلش گفت بگو که این شاید فامیل علی عباس اویداست که اینجوری داره خودشو تیکه پاره میکنه. بعدم خودش بلند شد گفت اون شخص قاتل بالفطره بوده، اون حکومت یک حکومت جانی و جنایتکار بوده، باید سرنگون می شده، باید آدماش اعدام می شدن، ولی من چون خودم طرفدار حقوق بشر بودم خوشنود نبودم اینا بمیرن. در واقع یکم دست خودش رو باز کرد و چون می دونید که اینجا قاضی ها طرفدار این نیستن که یکی بیاد بگه که یکی حقش اینه که بمیره، در این مملکتی که قانون اعدام رو حذف کردن. و اینجا من میخواستم اطلاع بدم که اینها در ظاهر وقتی در رسانه ها در صدای آمریکا ظاهر میشن و جاهای دیگه خیلی قیافه معصوم میگیرن، صداشون ضعیف میشه، مثل اینکه دیگه 18 روز غذا نخوردن، میگن ما اشتباه کردیم و اینا، یه دو تا اشک میریزن. ولی در محفلهای خصوصی یا جاهایی که جاش باشه فریاد میکشن اون رژیم جنایتکار بوده، خوب بوده، شاه جنایتکار بوده، باید سرنگون میشده، امیر عباس و اویدا قاتل افهی بوده. آقا واقعا آدم شاخ در میاره. من واقعا همینجور بر رو بر به این نگاه میکردم و این با کمال بیشرمی اصلا نگاه نمیکرد یا میخندید و خیلی خوشحال بود. برحال در آخر دلسته خیلی باید اخم و تخت از سالان رفتن بیرون. من فکر میکنم که برحال خودشون ناراضی بودن از این نمایشنامهی که اونجا بازی کرده بودن. این رو باید بدونن مردم ایران و بدونن که این کسایی رو که آمریکا در آستین خودش میپرورونه، اینها چند زبان دارن، چند حالت دارن، اینها گول نخورن، اینها همون انقلابیای سابق هستن و نمیشه هیچ اعتمادی بهشون کرد. من در اون دادگاه گفتم ببینید، من وقتی می نویسم این خانم اونجا دستش آلوده است، به این نیستش که این بخوایم بگیریم اعدام کنیم. الان ما در موقعیتی هستیم در تاریخ ایران که میگیم حتی این بسیجی ها پاسدارهایی که دارن مردم رو تکه پاره میکنن باید اینا بخشیده بشن و آشتی ملی باشه. خب نمیگم که این خانوم هم 30 سال گذشته از کسافت کاریاش بگیریم بخوایم بریم اعدام کنیم. ولی قضیه اینه که بخشش به دلیل فراموشی نیست. نمیتونیم یا آلزایمر ملی بگیریم همه اینا رو فراموش کنیم و درس نگیریم. چیزی که مهم اینه که مردم ایران این رو به خاطر داشته باشن، اینه که باید وقتی کسی کتابت کاری کرده بگن، باید بعدش ببخشنش، ولی حداقل این اجازه رو بهش ندن که دوباره بیاد و سیاست شرکت کنه. چون وقتی بیاد برای این میادش که دوستهای خودشو که هم جرمهایش بودن، شریک جرمش بودن، نجات بده. این رو من میخواستم حتما ازش صحبت کنم و اطلاع بدم که این آدم ها قابل احترام نیستن و اونهایی که اینا رو دعوت میکنن و جایزه رو به بشر بهشون میدن، اینا رو سرشون میذارن، اونا بدتر از اینا هستن. و حداقل یک نمونه ای بدم از اینی که صحبت های که هفته پیش کردم که گفتم که اگر رفراندومی انجام بشه با حضور جمهوری اسلامی یا با حضور این گونه موجودات وابسته به انقلاب که بیان به عنوان حقوق بشری مواظب نتیجه انتخابات باشن، صندوقی که دختران برومند مواظبش باشن، از اون صندوق چیزی که رأی مردم ایران باشه، اگر رأی مردم ایران به شاهزاده پهلوی باشه در نمیاد و از اون تو اسم آشفالایی که مثل خود اینا کارمند CIA هستن در خواهد اومد. این رو باید مردم همه اینها رو در نظر داشته باشن و بدونن که همه اتفاقایی که صحبتش میشه همه چی خوب و بد داره. رفراندوم خوبه اگر مردم ایران در صحنه حضور داشته باشن، دور صندوقا رو بگیرن، رأی خودشون بشمرن، نه یه خارجی که معلوم نیست کی انتخابش کرده، از کدوم قسمت CIA میاد، نه یه ایرانی که گذشته بدی داره و از خدمت منافع آمریکا بوده. دموکراسی خوبه اگر به شرطی که به نفع منافع ملی ما باشه. این رو میخواستم بگم.
خیلی ممنون.
خب میگن که دموکراسی بده، حقوق بشر بده، نه، همه اینا خوبه ولی باید در مسیر ما باشه و در مسیر ملت ایران باشه، نه در مسیر آدمایی که نماینده های کشورهای دیگه هستن به اسم حقوق بشر در امریکا.
خیلی خیلی متشکر. من تا یک شنبه به شما به درود میگم و خیلی خیلی سپاسگزارم از اطلاعاتی که برای ما تشریح کردی.
بله خواهش میکنم، من در اختیار هستم و فکر کنم این قضیه دخترک هم که اونجا گروگان گرفته شد بسیار جالب باشه براتون، چون یک نمونه از ترفندهای رژیم رو برای ساختن مخالف تقلبی در اون موقع استفاده شده رو من در اختیارتون میذارم که برای مردم ایران جالب خواهد.
حتما حتما، بی نهایت ممنون.
درود بر شما، دوباره درود بفرستم خدمت آقای بابت از اون برنامه جالبشون در مورد سیاست های مزورانه انگلیس در مورد ایران.
خیلی خیلی لطف دارید.
من از ایشون واقعا متشکرم. من هم خیلی احترام دارم به کارهاشون و نوشته هاشون و تحقیقاتی که از اختیار شما رادیو و مردم ایران میذارن.
ما هم همتون. خیلی خیلی ممنون و به شما به درود میگم تا یک شنبه.
درود بر شما.
درود.